ساعت 23 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در نشست اضطراری شورای امنیت طرح اسرائیل برای تشدید جنگ غزه با انتقادات شدید مواجه شد. 8 کشور اروپایی اعلام کردند که تصرف نظامی غزه به کشتن تعداد بسیاری از غیر نظامیان می‌انجامد. به گفته مسعود پزشکیان، قشر برخوردار نباید یارانه بنزین بگیرند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک، طرح اسرائیل برای تشدید جنگ در غزه با انتقاد و واکنش‌های شدید مواجه شد. میروسلاو اینچا، معاون دبیر کل سازمان ملل، هشدار داد اگر این طرح‌ها اجرا شوند، به احتمال زیاد فاجعه دیگری در غزه رقم خواهد خورد که منجر به جابجایی اجباری، کشتار و تخریب‌های بیشتر مردم در این منطقه خواهد شد. نماینده بریتانیا نیز تاکید کرد ادامه عملیات گسترده اسرائیل نه تنها رنج مردم را پایان نمی‌دهد، بلکه خونریزی را در آن منطقه افزایش می‌دهد. در مقابل، نماینده آمریکا با دفاع از اسرائیل گفت نحوه تأمین امنیت اسرائیل به خود این کشور بستگی دارد و اعضای شورا را متهم کرد که مواضعشان به نفع تبلیغات حماس تمام می شود. همچنین چین مجازات جمعی مردم غزه را غیر قابل قبول دانست و روسیه نیز نسبت به تشدید بی ملاحظه درگیری ها هشدار داد. سفیر اسلوونی در سازمان ملل که پیش از برگزاری نشست به نمایندگی از 5 عضو اروپایی شورای امنیت سخن می گفت اعلام کرد تصمیم اسرائیل کمکی به آزادی گروگان ها نمی کند و حتی جان آنها نیز در خطر بیشتری قرار می گیرد. اسپانیا و 7 کشور اروپای دیگر روز یک شنبه طرح اسرائیل برای تصرف غزه را محکوم کردند و هشدار دادند که این طرح سبب کشته شدن تعداد بیشتری از غیر نظامیان خواهد شد. کابینه امنیتی اسرائیل روز جمعه طرحی را برای عملیات بزرگ تصرف شهر غزه تصویب کرده بود. حالا وزیران امور خارجه 8 کشور در بیانیه مشترک گفتند که این تصمیم تنها بحران انسانی را تشدید می‌کند و جان گروگان‌های باقی مانده را بیشتر به خطر می اندازد. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور چاره جز پایان دادن به کار و تکمیل شکست حماس را ندارد. به گزارش آسوشیتد پرس، او روز یک شنبه همزمان با نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه در حضور خبرنگاران رسانه‌های خارجی تاکید کرد هدف آنها اشغال غزه نیست، بلکه آزادسازی غزه است. آقای نتانیاهو گفت که اسرائیل یک جدول زمانی نسبتاً کوتاه برای گام‌های بعدی در غزه در نظر دارد، اما جزئیاتی از این مورد را ارائه نکرد. به گفته او اهداف آنجا شامل غیر نظامی کردن این سرزمین، کنترل امنیتی ارتش اسرائیل در آنجا و استقرار یک دولت غیر نظامی غیر اسرائیلی در رأس امور است. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بسیاری از مشکلات غزه از جمله مرگ غیر نظامیان، ویرانی و کمبود کمک‌ها را به گروه حماس نسبت داد. در خبر دیگر، مسعود پزشکیان در میانه بحران کمبود آب و خاموشی‌های پیاپی تابستان امسال می‌گوید دهک‌های 8 تا 10 که برخوردارترند نباید یارانه بنزین بگیرند. او روز یکشنبه در دیداری با تعدادی از مدیران رسانه‌های داخلی از واردات 4 میلیارد دلار بنزین به ایران و فروش آن به قیمت یارانه‌ای 1500 تومان به دهک‌های 8، 9 و 10 انتقاد کرد. قیمت بنزین سهمیه‌ای در ایران 1500 تومان است و بنزین غیر سهمیه‌ای 3000 تومان فروخته می‌شود. از آبان سال 98 که افزایش قیمت بنزین سبب اعتراض‌های گسترده مردمی شد و ماموران حکومتی این اعتراض‌ها را سرکوب کردند، قیمت این محصول مهم افزایش نیافته است. ژنو این روزها میزبان مذاکراتی سرنوشت ساز برای مهار بحران جهانی پلاستیک است، اما اختلافات عمیق میان کشورها امیدها برای دستیابی به یک پیمانی الزام‌آور را کمرنگ کرده، جدالی که آینده نبرد با آلودگی پلاستیک را مبهم‌تر از همیشه کرده است. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
آلودگی پلاستیکی یک بحران جهانی، آلودگی که سالانه دست کم 1.5 تریلیون دلار هزینه به جهان تحمیل می کند، با بحران اقلیمی جهان پیوند دارد و نتیجهش برای انسانها از نوزادی تا کهنسالی مرگ و بیماری است. پیامدهای بهداشتی آلودگی پلاستیکی حالا نمایندگان نزدیک به 180 کشور جهان را در ژنو دور هم جمع کرده تا با وضع قوانین و سیاستهای مؤثر جلوی این فاجعه محیط زیستی را بگیرند. مذاکراتی 10 روزه که تا 23 مرداد ما ادامه خواهد داشت، اما به گفته رئیس نشست در حالی که نیمی از آن گذشته، نه تنها تا کنون پیشرفت قابل توجهی نداشته که مذاکره کنندگان حداقل در 1500 مورد با هم اختلاف نظر دارند. در یک سو کشورهای نفخیز مانند کویت و عربستان مخالف محدودیت در تولید پلاستیک هستند و میگویند تمرکز باید بر مدیریت پسماند باشد. از سوی دیگر کشورهای حامی محیط زیست و گروه‌های بین‌المللی تأکید دارند که بدون کاهش تولید این بحران غیر قابل مهار خواهد بود. بنا به گزارش‌ها تولید جهانی پلاستیک در سال 2022 حداقل 237 برابر بیشتر از سال 1950 شده است. این افزایش یکی از سریع‌ترین رشدهای مصرف یک ماده صنعتی در تاریخ است. میکروپلاستیک‌ها امروز همه جا هستند، از خون و ریه‌های انسان تا بلندترین قله‌های کوهستان و عمیق‌ترین نقاط اقیانوس. هر سال بیش از 400 میلیون تن پلاستیک تولید می شود. نیمی از آن برای اقلام یک بار مصرفند. پیش بینی می شود اگر روند فعلی ادامه یابد، تولید پلاستیک تا سال 2060 3 برابر خواهد شد. تنها چند روز تا پایان مهلت باقی مانده و اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، جهان برای 6th time اجماع و فرصت مهار بحران پلاستیک را از دست خواهد داد. همه این فرصت سوزی ها سبب می شود که همانطور که پروفسور سارا گابوت دیرین شناس در انگلستان می گوید، تمدن های آینده هر جای زمین را کند و کاف کنند پلاستیک بیابند. این امضایی خواهد بود که سر تا سر زمین را دربر می گیرد.
گزارش رویا ملکی را می شنیدید. اما گروهی از شهروندان معترض در بابلسر شنبه شب به خیابان آمده و مقابل ساختمان اداره توزیع برق این شهر تجمع اعتراضی کردند. بر اساس تصویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع کنندگان در بابلسر به خاموشی‌های پیاپی در این شهر اعتراض داشتند. همزمان ویدیوی دیگری از بیمارستان رجایی بابلسر منتشر شده که نشان می‌دهد این بیمارستان هنگام خاموشی برای تأمین انرژی لازم جهت فعالیت درمانی ژنراتور ندارد. خاموشی های گسترده برق و کم آبی تا کنون سبب اعتراض پراکنده مردم در برخی شهرهای ایران شده است. اما مسیر دالان زنگزور در مرز شمالی ایران از سوی یک شرکت خصوصی آمریکایی اداره می شود و روزنامه فاینانشال تایمز خبر داده که گفتگوها برای انتخاب متصدی آن هفته آینده آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ جمعه میزبان مراسم امضای توافق بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بود که مسیر ترانزیتی مورد مناقشه موسوم به دالان زنگزور در کانون آن قرار داشت. این مسیر که اکنون با نام مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی نامگذاری شده، از جنوب ارمنستان عبور کرده و جمهوری آذربایجان را به نخجوان متصل می کند. این مسیر مرزی به گفته کاخ سفید یک منطقه ترانزیت چند وجهی برای ایجاد اتصال بدون مانع بین دو کشور با احترام به حاکمیت ارمنستان خواهد بود. در خبری دیگر، مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از حمله گروهی از افراد مسلح به یک گشت پلیس در سراوان خبر دادند. بر پایه این گزارش، در این حادثه یک مامور پلیس کشته و یک تن هم زخمی شده است. مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان گفته است در جریان این درگیری 3 مهاجم کشته و 2 تن بازداشت شدند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، مهاجمان از اعضای گروه جیش العدل مستقر در پاکستان بودند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.